بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در ادامه وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی علیه السلام قال یا علی اوصی که به وصیت اوصی که به وصیت فحفظها فحفظها فلا تزال به خیر فلا تزال به خیر ما حفظت وصیتی ما حفظت وصیتی. یا علی من کذم غیظن و هو یقدر و هو یقدر علی امضائه و هو یقدر علی امضائه اعقبه الله یوم القیامت امنا و ایمانا یجد طعمه و ایمانا یجد طعمه. در این وصیت و سفارش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تام ایمان یجد و تعمه. در اینجا یک وصیت و سفارش بیشتر نیست، حالا دنباله حدیث بعداً اوصی که به وصیت و اون سفارش این است، کسی که خشمش را فرو برد در حالی که توانایی دارد اعمال کند، خداوند یه نعمت در آخرت یه نعمت در دنیا بهش میده. نعمت آخرت امنیته، نعمت دنیا ایمانی است که یجد و تعمهو. اولا کظم که در اینجا تعبیر شده است، در اصل ظاهرا به معنی بستن سر مشک، سر مشک رو که محکم می‌بندن کظم میگن. کن در موقعی که انسان خشمگین می شود، فوران به اصطلاح خشم از درون به برون می خواد بکند و این جلوش رو می گیره، محدود می کنه، کظم غیظ می کنه، می بنده جلوش رو، محکم می کنه. در اینجا چند تا نکته است که اینها رو من به صورت پراکنده عرض کنم. نکته اول، یکی از بیشترین عوامل گناه، مهمترین عوامل گناه خشم، غضب. گناهانی که انسان در حال خشم و غضب می کند بسیاره. در موقع خشم و غضب انسان علیاذ بالله توهین میکنه، ایزاء مؤمن میکنه، زبانش آلوده انواع گناهان میشه، دستش آلوده انواع گناهان میشه و گناهانی که قابل کنترل نیست و گاه میشود انسان نمیتواند کاری رو که در حال خشم از او سر زده است در یه عمر جبران کنه، پشیمان میشه. انسان هر تصمیمی رو در زمان عصبانیت میگیره غالبا این تصمیم پشیمانی داره. هر وقت عصبانی انسان میشه باید به خودش توصیه کنه در اون حال تصمیم نگیره، بگه بعد میگیره. در اون حالت فکر انسان معتدل نیست و خوب کار نمی کنه و مصالح و مفاسدش رو تشخیص نمیده. تصمیماتی که میگیرد تصمیمات حاد نیست، دور از منطقه، دور از مصلحته، بعدن پشیمانی میشه. و لذا گفتن در حال خشمگین بودن و عصبانیت و خشم تصمیم نگیرید، تنبیه نکنید، هیچ کاری رو که مهم است در حال خشم و عصبانیت انجام ندید. مهم این است که در اون زمان انسان هیچ تصمیم نگیره و بعد بتونه خودشو کنترل کنه. و البته کنترل کردن در حال عصبانیت کار مشکلی هست. یکی از چیزهایی که درش مؤثر است این است که انسان عوامل انصراف برای خودش فراهم کنه. از اون محلی که هست که اسباب خشم و غضب فراهم شده دور بشه، عصبانی شد، ناراحت شد، جایی بلند شه ول کن از در منزل بیرون بره حرم، روانی میشه اصلا مرکز دعوا رو راه کنی. حتی میگن اگر انسان ایستاده است بنشینه، نشسته است برخیزه، آب بخوره، همچین تغییر حال در اون حال نمونه. تغییر مختصری هم در حال بده مؤثره. آب به صورتش بزنن، قرائت سوره از قرآن بکنن، مثلا عرض کردم نشسته برخیزد، برخی ایستاده بنشیند، آب بخوره، تغییر بده وضع و مسیر زندگیشو تا فکرش. گاه می شود میگن انسان به اندازه خشمگین می شود که هیچ چاره‌ای ندارد برای فرو نشاندن خشمش جز اینکه مشت به دیوار محکم بزنه، همچین اون سوز دل رو به دیوار در بیاره. توجه داری؟ علی کل حال باید یه کاری کرد که اون خشم غالب نشه. خشم و غضب شعله ای از شعله های آتش شیطانه، از مهمترین ابزار ابلیسه. پناه بر خدا، در اون موقع انسان دست به هر کاری میزند. این یه نکته است که تهذیب نفس میخواد، تسلط بر نفس میخواد. ما اشخاصی دیدیم در حال عادی آدم های بسیار خوبی، ولی موقع عصبانیت یه چیزهایی دیدیم ازشون وحشت کردیم. آدم سنگین، درست، حسابی، عصبانی شده بود، هر چی جلوش بود برداشت پرت کرد به طرف مقابل، دوات بود، چه بود، فلان، اینها، چه خطرناک. اصلا پیدا بود یه آدم عادی نیست، این چیز دیگری شد. حالا احمد خدا وقت در اون حال خیلی از عوارض بالا میده. و مشکل این است که انسان از در شرعی هم محضور نیست که بگه آقا حال عادی نداشتم اینها پس محضورم. نه، اینها محضوریت حساب نمیشه، ولا نوع این قتل ها که واقع میشه در حالت عصبانیته. پس هیچ قاتلی رو، قاتل که با خونسردی کار دارم داره سر یک کسی رو یواش ببره، عصبانیه دیگه. پس همه قاتلات شما تبرئه کنید، چون میگه در حال خشم انجام داده، خون چشمه اون گرفته بوده. تا انسان عصبانی نشه که قتل نمی کنه، هیچ قاتلی بدون اون قتل نمی کنه. و بنان علی ذلک اینها تبرئه شرعی هم نمیاره. بعضی ها خودشون تبرئه میکنن، میگن آقا از حال عادی بیرون بودن. نه، در اون حال قتلی هم واقع میشد، قتل عمد بود، حال عادی بیرون بودن میشد. یه نکته. نه، معمولا نیست. حالا یه افراد نادری باشن واقعا مصداق المجنون باشن در اون حال،
این یه افراد نادریه و الا معمولاً نه قادر بر کنترل هست. و اما نکته دوم این است، این خشم در عین اینکه این یکی از خطرناکترین ابزار شیطان در مسیر گناه است، ذات خشم یکی از مواهب الهیه است، بعد مصرف میشه. معنی خشم یعنی بسیج تمام نیروهای بدن برای مقابله با مشکل. خشم خدا در انسان آفریده که بتون دفاع کنه از خودش. در موقعی که مورد تهاجم واقع می شود، اگر انسان خونسرد باشد نیروی بدنش بسیج نشده، اما در اون حالی که تهاجم از سوی دشمنی میشه، اگر عصبانی بشود تمام قدرت وجودیش بسیج میشه. در حال عادی گویا بعضی میگن انسان یه دهم نیروهاش در حال به اصطلاح بسیجه، در حال کارسازیه. در حالی که عصبانی میشه قدرتش 10 برابر میشه، تمام نیرو بسیج میشه. ولذا این آدم های ظاهرش شلوغه دست و چیز مهمی هم نیست، وقتی عصبانی میشه 5 نفر از افتش بر نمیان نگهش بدارن. برای چیه؟ برای اینکه 100% قدرتش بسیج شده. بنابراین اینی که خدا در انسان آفریده، این واقعا از نعم خداست، از نعم الهی. و منتها باید به جاش به کار بریم. همونطوری که خشم مذموم داریم، خشم واجب داریم در مقابل عصات و عصیان. انسان باید دارای غیرت باشه، غیرت شرعی و اسلامی باشه، ناراحت بشه، ببینه احکام اسلام داره پامال میشه، ببینه احکام خدا زیر دست، ناراحت باید بشه، عصبانی باید بشه، همینطوری نباید خون سرد و بیتفاوت باشه. اون داستان معروف، اون روایت معروف که خداوند عده‌ای از ملائکه را فرستاد برای اینکه قومی را عذاب کنند، بعد به درگاه الهی برگشتند و عرض کردند خداوند ما یه پیرمردی رو دیدیم که این پیرمرد بله در اون دل شب مثلا بیدار بود و ما نخواستیم اینها رو نابود کنیم، این پیرمرد وسط اونها بود. وحی شد که الهام شد یا وحی شد که بروید اون آبادی رو زیر رو کنید، از بین ببرید، پیرمرد رو هم از بین ببرید. بعد تعلیل در روایت به این داره که لم یحمر وجهه لغضبی قط، در تمام عمرش یه بار صورتش سرخ نشده برای غضب لله، به رگ غیرتش بر نخورد، عصبانی نشده برای خدا. چون یه آدم بی‌غیرتی هست، یه بارم برای خدا عصبانی نشده، برید نابودشون کنید. معلوم میشه خشم همونطور که مذموم داریم، ممدوح هم داریم، گاهی هم مصداق خشم واجب است. انسان باید برای امر به معروف و نهی از منکر واقعا خشم پیدا کنید. اینجا باید آدم تکان بخوره، ناراحت بشه، عصبانی بشه، خون انسان به جوش بیاد. انسان بی تفاوت ارزشی نداره از نظر اسلام. بله بی جا انسان نباید عصبانی بشه، خشمگین بشه. این هم یه نکته. و اما نکته سومی که در اینجا عرض کنم، این بحث رو تمامش کنیم، این است که دو تا پاداش برای کاظمین غیظ در این روایت هست. یکی امن روز قیامت، روز قیامت یوم الخوفه، یوم الوحشت الاکبره، یوم الفزعه. در اون روز خدا امنیت به انسان بده، نعمت بسیار بزرگی است. الفزع الاکبر تعبیر ازش شده. در اون روز خداوند امنیت به انسان بده. این بالاترین موهبت. تمام دنیا انسان داشته باشه آرامش خاطر نداشته باشه فایده نداره، آرامش خاطر داشته باشه هیچی نداشته باشه همه چی داره. اون روز یوم الفزع الاکبر خدا به این آدم عصبانی که کاظمین الغیظ شد، خداوند بهش بعد امنیت میده. دوم هم ایمان، ظاهرش این است ایمانش مال دنیاست، ایمانی که یجد و طعمه، چه تعبیر جالبی هست در اینجا. تنها نیست، در بعضی دیگر از گناهان هم هست، گناهانی که انسان رو در فشار قرار میده، انسان مقاومت میکنه. میفرماید خداوند ایمانی بهش میده که یجد و طعمه، لذت این ایمان در ذائقش نمایان میشه. به صورت یه اعتقاد خشک نیست، به صورت یک حلاوت، یه شیرینی در ذائقش، احساس میکنه طعم ایمان. و ایمانم باید واقعا این چنون باشه که انسان در ذائقه جانش طعم شیرین این ایمانو احساس کنه. و این رو به همه کس نمیدهن، به کسانی میدهن که در مقابل دیو نفس ایستادگی و مقاومت کردن، بونه ها میدن. روایتی داریم قریب به همین مضمون در وسائل در مقدمه نکاح هست، کسی که چشمش بیفتد به زن زیبای نامحرمی، چشمش رو فوراً برگیرد، خداوند ایمانی به او میدهد که یجد و طعمه، لذت اون ایمانو میچشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون مقاومتی که کرده از مقابل هوای نفس. خیلی از این جایزه هایی که خدا به بندگان میدهد به خاطر مقاومت های شدیده در مقابل هوای نفس. جایی میدهد خدا ایمانی که یجد طعمه میدهد. و از خدا میخواهیم که خداوند اون ایمانی که در این روایت توصیف شده انشاءالله به همه ما مرحمت کنه. من یه جریانم بگم که یه فاتحه هم برادرها بخوانند. یکی از آقایون در مباحثات ما هم سابقا بودند که اخیراً امام جمعه در کوار فارس شیراز، نزدیک شیراز، چون به اتفاق همسرش و فرزندش اینا می آمده قم و تصادف کرده، خودش کتفش بیشتر نشکسته ولی همسرش و بچه‌ش رو از دست داده. همسرش رو در اصفهان بیمارستان برده بودن، ما هم خیلی به رفقا سفارش کردیم، خیلی هم کار کردن ولی نشد. دیشب خبر دادن که همسرش مرحوم شده است و میارن برای تشییع. داماد آقای عاشق قوام که از فضلای حوزه است، آقای نوروزی. حالا روی اینکه واقعا مرد خدمتگزار خوبی است و واقعا از ائمه جمعه خیلی خدمتگزار، یه فاتحه ای هم برای اونهایی که از دست رفتن بخونیم. بسم الله حدیث رو تکرارش میکنم. یا علی اوسی که به وصیت فحفظها فلا تزال به خیر ما حفظت وصیتی، یا علی من کرم غیظا و هو یقدر علی امضائه عاقبه الله یوم القیامه امنا و ایمانا یجد طعمه. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در اراضی مفل انور بود، اراضی عراق و اراضی ایران بحث شد، بریم سراغ ارض مکه. درباره مکه زاده الله شرفن و مقاما بحث بسیاری هست. مرحوم شیخ در خلاف در مسئله 13 من کتاب سیر، ایشون به جای کتاب الجهاد کتاب سیر داره، جلد دوم خلافه، مسئله 13 من کتاب سیر می فرماید انها فتحت ان وطن به سیف مفتوح الانوس مکه و بهی قال الاوزائی و بهی قال الاوزائی و ابو حنیفه و اصحابه و مالک. معلومش اکثریت عامه هم قائل به مفتوح الانوس بودن. و قال الشافعی انما فتحت صلحاً، ثم قال شیخ گفته دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. درباره این که مکه مفتوح الانوس یا مفتوح الانوس نیست، مشهور و معروف این است که مفتوح الانوس، و در تمام تواریخ هم نوشتند که پیغمبر لشکرکشی کرد به مکه و به سیف وارد مکه شد، کشت و کشتاری نشد، مقاومتی نشد، کشت و کشتار خیلی کم بود، محدود و معدود بود، کم، مقاومت نشد. و من فکر میکنم اونهایی که گفتن مثل شافعی که این مفتوح الانوس نیست فتحت صلحاً، گرفتار همین اشتباه شدن، خیال کردن حتما باید کشتارم بشه در مفتوح الانوس. مفتوح الانوس این است که با قهر و غلبه وارد بشن و خزد به سیف، صلحاً این است که خودشون بیان. بله؟ برخود نیست شرط مفتوح الانوس، با زور وارد مرکز کنن با قدرت نظامی. نه ببینید، یه شهرهایی است خودشون میگن استقبال، مکه نیامدن به استقبال، مکه با زور تسلیم شد، منتها وقتی چشمشون افتاد با اون شمشیرهای برنده و اون اوضاع و احوال تسلیم شد. اگر باشون هم مفتوح الانوس، یه وقت یه جایی هست میرن، داریم در تواریخ ظاهرن داریم که به استقبال ارتش اسلام میامدن، وقتی میشنیدن از چند فرسخی میامدن به استقبال و به اصطلاح نقل نبات میریختن. یه رقمه من انوطن یعنی قهر قلبه، یعنی نه یه مقدارم کشتار که شد، یه چند نفر که کشته شدم، خالد یه مقداری رو کشت، بعدن پیغمبر دستور داد به این که چیز کنید نکشید و عفو کنید، و لا بالقهر و القلبه بود دیگه. ما اگر مکه رو مفتوح الانوس ندونیم کجا رو مفتوح الانوس بدونیم دیگه؟ توجه دارید، ظاهر این است که در اصل تاریخ بحث نیست که پیغمبر با زور ارتش وارد شد، مقدارکی هم خونریزی شد، بقیه هم از ترس، اونهایی که بدن مسجد الحرام در امانن، اونهایی که بدن کجا در امانن. این غیر از این است که اینها بیایند تسلیم بشوند. بسیار خوب، یوم المرحمه، یعنی خود این میگن دلیل بر این است مفتوح الانوس، اذهبوا فانتم الطلقاء. چرا طلقا شدن؟ اگر جنگ نباشه که طلقا نیست. بعضیا خود شعار اذهبوا فانتم الطلقا رو دلیل گرفتن که مفتوح الانوس.
چه حرف تسلیم شدن پیغمبر جمله فرض.
بسیار خوب.
جواب اون آقا که میگن خصوص پیغمبر،
من دارم همین عرض میکنم، میگم این معنای طالق بودن و انتم الطلقا، اگر جمعیتی تسلیم بشن اینا که اسیر نمیشن که طلقا بشن. طلقا معنیش این است جز اسیران جنگی بودن اینا، و می توانست پیغمبر اینها رو به عنوان اسیران جنگی بگیره. نگیره. نه، طلقا یعنی اسیران جنگی. یعنی اسیران جنگی گذشته که طلقا معنی نداره. عفو مسئله است، طلقا مسئله دیگریه. اینا رو رها کردن به عنوان اسیران جنگی، همه قابل این بودن که اینها رو آزاد کنن. اون در داستان کربلا هم هست که حضرت میفرماید ابن طلقا که ما رو به صورت اسیر آوردید در حالی که شما اسیران آزاد شده مایی، شما اسیران آزاد شده مایی. در هر صورت که ان اشتباه در مفهوم مفتوح الانوه شده، خیال کردن مفتوح الانوه حتما این است که باید کشت و کشتار زیادی بشه. نه، کشت و کشتار زیادی در مفتوح الانوه، ظاهر روایات مفتوح الانوه این نیست. بعضی هم آمدن تفصیل دادن بین اعالی مکه و اصاف المکه. اعالی مکه مفتوح الانوه است، اصاف المکه مفتوح الانوه نیست، چون اون بالا یه مقداری جنگ شد، یه مقداری خونریزی شد. نه، یه شهر که دیگه تفاوت نداره حکم بالا و پایین مکه. حالا یه مملکت است، شهرهاش ممکنه مختلف باشن، اما این شهر موقعی که پیغمبر با ارتش آمد یه مقدار هم خونریزی شد، بعد هم همه تسلیم شدن، تسلیم بی قید و شرط، از روی ترس نه از روی رضا و تو در جفت. پس ما اگر مکه رو مفتوح الانوه ندانیم دیگه کجا رو بدونیم؟ ولذا ادعای اجماع هم شده و غالبا هم مشهور معروف بین سنی شیعه این است که جز مفتوح الانوه است. خیلی خوب، من کار به اجماع خلاف ندارم، اقوال اصحاب ما هم نگاه بکنید غالبا مفتوح الانوه میدونم. حالا من میخونم باز عبارات، باز هم میخونیم. حالا این جمله بود. مرحوم شیخ در جای دیگر، من اون رو از خلاف نقل میکنم، کلام دوم رو بالواسطه از چیز نقل میکنم، بله، از حدائق این کلام دوم رو نقل میکنم، جلد 18 حدائق. مرحوم شیخ در جای دیگر فرموده انه لا یجوز بیع بیوت مکه، لا یجوز بیع بیوت مکه و اجارتها و منع المسلمین من سکناها. من اسمین من سکناها یعنی چه؟ یعنی هر کسی وارد شد خواست بیاد بیوت مکه اشکالی نداره، آزاده، نه مال الاجاره با دست گرفت و نه چیزی. این مال الاجاره های عظیم و عجیب و سرساماوری که الان میگیرن مطابق این همه اینها حرام، اشکال داره. ازا کانت خالیتن، من نکنیم مسلمین رو از سکنا اگر خالی بوده باشه. بعدم ادعای اجماع میکنه و نقل الاجماع علی ذلك، میگه بیع بیوت مکه، اجاره بیوت مکه، منع مسلمین از سکنا اذا کانت خالیتن بل اجماع جایز نیست. اینم ادعای اجماع کرد. خب، ولی که بعضی دیگه تردید کردن نسبت به بیوت. بحث رو بردیم حالا یه تکه سراغ بیوت. قال المحقق فی الشرایع، متن جواهرم هست، جلد 22 جواهرم میتونید ببینید. قال المحقق فی الشرایع و فی بیع بیوت مکه تردد، و فی بیع بیوت مکه تردد، والمرویو المنع، والمرویو المنع. این هم کلام محقق در شرایع. و قال العلامه فی القواعد، قواعد که متن مفتاح الکرام هم هست، 22 جواهر. قال العلامه فی القواعد، کم کم از من رسیدیم به تردد، از تردد میرسیم به جواز. قال العلامة في القواعد والأقرب جواز بيع بيوت مكه والأقرب جواز بيع بيوت مكه. این در جلد چهارم افتاح الکرامه است. شهید اول در لمعه چی میگه؟ میگه الاقرب عدم و جواز، الاقرب و عدم و جواز بیع رباء مکه، رباء مکه، رباء و ربوع و دور همش معنی داره. الاقوا، الاقرب، عدم و جواز بیع رباء مکه، خانه های مکه، خانه ها بله. رباء مکه زاده الله شرفن. چرا؟ دلیلی هم که ذکر میکنه، میگه لنقل شیخ فی الخلاف الاجماع. اینشون به اجماع چسبیده، اجماع شیخ، لنقل شیخ فی الخلاف الاجماع. بعد میفرماید ان قلنا انها فتحت عن وطن، ان قلنا انها فتحت عن وطن. شهید ثانی در شرح لمیه اشکال به حق گرفته، میگه بین این دو دلیل شما تنافره. اگر مسئله اجماعیه، ان قلنا چیه؟ قضیه شرطیه چیه؟ اجماعی که اجماعیه. ان قلنا انا فتحت عن وطن چیه؟ شما به مفتول انما دارید میچسبید یا به اجماع شیخ؟ بین این دو تعبیر، قضیه شرطیه با ادعای اجماع، تنافره. بسیار. نه تمام نمیگه، نه نه خیلی بعضی هاشم نمیگه، نه اینطور هم نیست که شما خیال کنید همش ادعای اجماع. حالا آخرین سخنی که من نقل میکنم کلام حدائقه، ایشون از این طرف میگه المشهور قالوا بالجواز، المشهور قالوا بالجواز، یعنی جواز بیع دور مکه، بیوت مکه. خب از اون اجماع بعد من و تا تردد محقق و تا الاقرب جواز علامه و تا کلام صاحب حدائق المشهور الجواز، یه همچین نوسانی در مسئله هست. خلاصه این جمله رو میخواستم بگم، مسئله خلافیت رو باید بریم سراغ عدله. هر دو الان بحث میکنه، هر دو بریم حالا سراغ عدله. المسئله تو خلافیتون و با این اجماع، اجماع نمیشه درست کرد و با عدله. حالا این عدله رو دقت کنید، ضمناً سؤال ایشون هم در لابلای این عدله روشن میشه که عرض مکه چه حکمی دارد، بیوت مکه چه حکمی دارد. هر دو رو باید در اینجا در این عدله حل کنیم. ما نوکر این عدله است. در اینجا 5 دلیل است که اینها رو من عرض میکنم. دلیل اولی که برای من آوردن عدله من، الاجماع المدعا فی کلام شیخ، اجماعی که الان در کلام شیخ رضوان الله علیه خوندی، جوابش هم که معلومه. مسئله اولا اجماعی نیست، خلافی است. سلمنا که مسئله اجماعی بوده باشد، مدارک اجماع معلوم است و اجماعی که مدارکش معلوم است لا اعتبار به. پس دلیل اول هیچ. مهم دلیل دوم و اون مفتوح الانو بودنه، مفتوح الانو است. نه ظاهر این است که مکه مفتوح الانو است، ولذا مرحوم صاحب حدائق در بعضی از کلمات سابقش هم که قبلا تقریبا بود میگه جاست که مسلم مفتوح الانو است، بقیه پاش جای معنی عراق و مکه. عراق و مکه رو مسلم گرفتن که این دوتا جز مفتوح الانو ها هست. و عقل این است که مکه مفتول انوه است، انوه به معنی اخذه به سیف بالقهر بالغلبه، مقابل سولهوه. خودشون میان سال کنن، نه اینکه بعد از آنی که گلوشون گرفتن تسلیم بشن. اون انوطن. خب حالا مفتول انوه شد، برمیگردیم به بحثای سابق. مفتول انوه اونهایی که میگن خرید و فروشش جایز نیست، میگن عرازش جایز نیست. اونایی که میگفتن به تبع الاثار جایز است، لابد اینجا میگن به تبع الاثار جایزه. خب این نسبت به عرازی. اعیان چطور؟ خانه‌ای که ساختیم چطور؟ اونم نمیشه خرید و فروش کرد. فرض کنید این زمین، زمین آستانه، زمین مدرسه آستانه است، خیلی خوب. ولی ساختمانش چطور؟ ساختمانش چرا قابل خرید و فروش نباشه در مکه؟ عرض، عرضه، بله، مفتوح الانوست و بعضی ها میگن جایز نیست و بعضی ها میگن تبند الاثار جایز است و بسیار خوب.
آثار من یه همه ابنیه هم نمیگیره؟
همه ابنیه چه؟ نه، حالا اگر گفتیم تبند الاثار هم جایز نیست، کمان که ادهی گفته بودن، به هیچ وقت جایز نیست. ما میگیم خود آثار چطور؟ اون که خرید آثار قبلی مرحوم شد بعد از 1300 سال، امروز چیکار میخوام بکنیم؟ بعضی آمدن اینجا یه تفصیلی قائل شدن. مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه تمایل به تفصیل داره، بعضی دیگه هم دارن ظاهرن، که اگر اون آثار و خانه از مصالح اون زمین ساخته شده، اونم لایجوز، اونم لایجوز بگم، از خاک همون زمین و سنگ اون زمین. بنیت من ترابهی و حجارته، بنیت، بنیت بیوت، من ترابها و حجارتها، این جایز نیست. اما اونهایی که مساله از خارج آوردن، اونها یجوز. اما اونی که از بنیت من اون میگن بله، علتش این از خاک، این خاک مال همه مسلمینه، این اجاره مال همه مسلمینه. حالا انشاءالله ما این بعدن آخر کار یه بحثی داریم راجع به اون خاکهایی که بر میدارن از این زمین ها، مهرهایی که از کربلا میارن میفروشن، اینا مال اراضی مفتول انوه است. این مهرات چه رقم میشه روش نماز خون؟ این مال کل مسلمین است. چه رقم خرید و فروش میشود کرد؟ نه، اونی که تربت اعلا باشه، باب کربلا باشه، من اونو میگم. یه آقای میگفت که بابا اینا رو مهرای مال ایران میسن، تربت اعلا مال کربلا. میگه دروغ، میگفت دروغ ننوشتی، ما یه جمله خبریه نوشتیم تربت اعلی مال کربلاست، یعنی از اونجا باید بیارن. چه کار داریم مال این اون هست یا نیست؟ ترجه داریم. حالا فرض کنید واقعا مال کربلا باشه، از اون زمین ور میدارن میارن میفروشن، خب این که مال همه مسلمینه. این مسئله رو بعدن اجازه بدید بحثشو بکنیم. فعلا هازا، این تفصیل تو نظرتون باشد فرق گذاشتن بین این. و عجب، دقت کنید، و عجب این که مفتاح الکرامه میگه ممکنه جمع بین اقوال کرد به این وسیله. بگیم اونهایی که میگن لایجوز، مال خانه هاییست که از تراب و حجر مکه ساخته میشود، اونهایی که میگن لایجوز. اونهایی که میگن یجوز، مال خانه هاییست که از تراب و حجر اون سرزمین ساخت نمیشه. این هم جمع عجیبی است که ایشون خواسته بین اقوال کنه که فرق بذاریم بین اون اصلا. توجه داریم؟ بله، اونا هیئتی است که فعلا ما به هزار خارجی نداره هیئت. البته حالا که الحمدلله دیگه راحت شده، دیگه سر سوزنی از مصالح شاید از اون سرزمین نباشه، نه مصالح و نه بنا و نه معمار و نه ابزار، همه چشون از خارج است و حتی این خلال هایی که پای دندان هاشون میکنن اونها رو هم من دیدم اونجا، بسته‌بندی از انگلستان خلال پای دندان برشون میارن، همه چیزش از خارج. خب اون که هیچ. حالا صحبت این است که همچین تفصیلی قائل شدن بعضی ها و خواستن دعوا رو با این تفصیل حلش کنن. البته ما فعلا قضاوتی درباره این مطلب نمی کنیم، نسبت به اراضیش میگیم طبق همون چیزی که قبلا گفتیم، نسبت به این ابزار و وسائلی که برداشته میشود و ساخته میشه این هم. و سومین، من در یه دو دقیقه این رو هم بگم، اون چهارمیش خود بحث دارد، میمانه برای چهارم پنجم، میمونه برای شنبه انشالله، شنبه که تعطیله، یک شنبه انشالله. یه حدیثی میدونید که چرا تعطیل داره؟ تولد حضرت رضا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بله، حدیثی است که روی عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص، عبدالله ابن عمرو ابن العاص از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث از اهل سنت، قال مکه حرام و حرام ارباؤها، مکه حرام و حرام ارباؤها، حالا میگم، و حرام اجرت و بیوتها، مکه حرام و حرام است خانه هاش و حرام است اجرت بیوتش. این حدیث رو در حاشیه جواهر و حاشیه چیز حدائق از سنن بیهقی نقل کرد. در یه جا صفحه 34 جلد پنجم رو ارائه میده، در یه جا صفحه 36 جلد پنجم، جلد پنجم سنن بیهقی صفحه 36 یا 34، حالا ما علل حساب توی هیچ کدامش ندیدیم، نگاه کردیم نه صفحه 36، حال شاد عجله من نگاه کردم صفحه 34 نگاه کردم، در جواه 34 میده، جلد پنجم صفحه 34، در حدائق صفحه 36. و حالا بگردید ببینیم کجای این سنن بیهقی هست. جلد دوم جواهر، جلد 22 بحث بیع بیوت مکه رو مستقلن عنوان میکنه. حالا یه جمله جواب از این حدیث بدیم. این حدیث که خوب اعتبار سند از نظر ما نداره و اینجاست که صاحب حدائق عصبانی شده، میگه هؤلاء اعلام، این بزرگان فقه، ببینید چقدر مسامحه کاری میکنن، به این حدیث دارن استدلال میکنن، چون بعضی استدلال کردن واقعا، میگه با مبانی شما نمیسازه. حالا اونم حدیث سنی هست که به سر عمرو بن عاص من از افل حدیث میگه، صدایق میگه، عصبانی میشه. فنظر الى التساهل من هؤلاء الاعلام فی نقل الاخبار. علا کل حال این روایت روایتیست که با منابع ما نمیسازه و لذا ما نمیتونیم به این روایت استناد کنیم. تا اینجا سه دلیل بررسی شد، دو دلیل دیگر انشاءالله یک شنبه.